تو قرآن این واژه بر با چند تا واژه دیگه به صورت متضاد قرار گرفته. یکی از راه‌های مطالعه قرآن، تحقیق قرآن همیشه اینه که اگه در یه واژه اشکالی داشتید، ابهامی داشتید، معنیش رو نمیدونستید، ببینید ضدش چی هستش. همیشه از ضدش خوب میشه فهمید، در تضادها در واقع. واژه مقابل بر همطور که عرض کردم همیشه تو قرآن در برابر یه واژه یه دونه نیمده، بعضی وقتا دو سه تا واژه است که از جهت مقابل معنیش رو روشن میکنه. یکیش اسمه، اسم با سه نقطه. میگه تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اسم والعدوان، یعنی اسم با سه نقطه مقابل بر. معنای اسم یعنی گناهی که ناشی از تنگ نظری، محدود دیدن در واقع. یه انسانی که همه چیش کوتاهه، ذهن کوتاهی داره، مسائل رو خیلی از دید خودخواهیهاش، خودبینیهاش میبینه. بر برعکسه. یا میگه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اگه با همدیگه همکاری میکنید، تعاون میکنید، بر اساس بر و تقوا باشه، نه اسم و عدوان. پس یکی از موارد بررسی واژه مقابل بر همین اینه که ببینیم این مخالف اسمه. یکی این که مخالف عرض شود که میگه که الا ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه عمل ابرار در علیین، علیین از اعلا بالا، یعنی پیش خدا نامه اعمال، کارنامه ابرار خیلی خیلی بالاست. برعکس الا ان کتاب الفجار ضد پس ابرار میشه فجار. لفی سجین، اون در سجنه، سجن یعنی مثل زندان، بسته، محدود، متوقف. ابرار خیلی بالاست، فجار خیلی پایین و بسته و محدود و به اصطلاح در سجین هم مبالغه سجن دیگه، یا شاید صفت مشبهش باشه، در نهایت در واقع بسته بودن. پس یکی هم در برابر فجار آمده. فاجر کسی است که همه قوانین و قواعد و مقررات و شرع و زیر پا میذاره، بیبندوباری میکنه. از فجر یعنی شکافتن همه حریم ها، یعنی خودشو فراتر از قانون میدونه فاجر. ولی ابرار انقدر خودخواهی ندارن، خودشون رو تابع یک نظم و مقرراتی میبینن. بعضی جاها هم در برابر جباریت اومده. مثلا حضرت عیسی میفرماد که بله من رو خداوند برن به والدتی، من رو نسبت به مادرم بر قرار داده، همین ابرار. ولم یجعلنی جبارن، جبارن عصیان یا شقیان، من رو خدا جبار قرار نداده. پس از این تقابل هم میتونیم بفهمیم معنای بر چی هستش. از یه زاویه جبار آدمیست که جبر، یعنی جبر یعنی تحمیل دیگه، جباریت یعنی زورگویی، تحمیل نظریه، عقیده و خواست خودش رو انسان. اینم بازی خودخواهی دیگه. به چه دلیل اگر من به یک رأی و نظر و عقیده ای رسیدم باید به زور این عقیدم رو تحمیل کنم به دیگران؟ این یه خواست خودخواهانه است دیگه، تنگ نظرانه است. متشکرم. یا حضرت تو هم سوره مریم هست، از زبان حضرت زکریاس میگه، میگه خداوند من رو برن به والدیه، من نسبت به پدر و مادرم خدا منو بر قرار داده. ولم یجعلنی جبارن عصی، یا نافرمان و در واقع که مساعدت نکنم منو قرار نداده. پس تو قرآن سه تا واژه مقابل بر وجود داره، یکی جباریت، یکی اثم خودبینی یا خودخواهی، یکی هم در واقع عملش در تنگنا و سختی بودنه. یه ترجمه آقای طالاقانی از بر کرده، من اینو براتون بخونم که ببینید ایشون هم این توجه رو داشته که چقدر معنای بالایی داره. میگه معنای بر آنچنان که از موارد استعمال و تعریفات آن برمی آید فرزانگی و نیکی افزاینده و دامنه‌دار و بیش از معنای احسان یا خیر یا تقوا می باشد. یعنی آقای طلاقانی معنای بر رو بالاتر و مشرف به احسان و خیر و تقوا میبینه، میگه یک نیکی که حد و حصر نداشته باشه. ببینیم، مثال میزنم، شما فرض کنید یه موقعی، حالا یه آدمی خودخواهه، فقط خودشو میبینه، به قول معروف میگن از نوک دماغش اون طرفتر نمیبینه، این دیگه در اوج تنگیه، خودخواهی و خودبینیه. بعضیا از این آمدن بیرون به همسر و فرزندان خودشون، برای فرزندش هم حاضر مایه بذاره، خرج بکنه، فداکاری بکنه، وقت بذاره، برای همسرش، شوهرش، زنش. یه ذره میایم بالاتر، مثلا برای خواهرش، برادرش. باز یه کمی میایم بالاتر، میبینیم نسبت به فامیلش، خانوادش، مثلا بعضیا پسر خاله، پسر عمو، دختر خاله. یعنی از این دایره تنگ خود آمده بیرون، خانواده، پدر مادر، خواهر برادر، یه ذره بالاتر میاد. بعد میبینیم از فامیلم بعضیا وسیع‌تر هستن، یه تعصب همشهریگری داره. مثلا اگه اصفهانیه، هر جای اصفهانی ببینه دلش میخواد مشکل او رو حل بکنه، احساس وظیفه و تعهد میکنه که مشکل او رو حل بکنه. اگه یه جای مثلا ترک باشه، نسبت به آذربایجانی یا مثلا تعصب داره، احساس میکنه که ماها با هم یکی هستیم، وجود خودش رو در آذربایجانی ها میبینه. باز میتونیم یه پله بیاییم بالاتر، یه کسی احساس تعلق ملی میکنه به هموطنان خودش، ناسیونالیست میشه، هر جای دنیا باشه یه ایرانی ببینه احساس میکنه دیگه فرق نمیکنه دیگه، اونم مثل منه، من مشکلات و مسائل او رو باید حل کنم. ببینید این هی دایره هی میره بالاتر، میره بالاتر، میره بالاتر. یه وقت هست که میگه نه، چرا ایرانی ها، بقیه هم بندگان خدا هستن، چه اشکالی داره؟ اصلا نسبت به بشریت، انسانیت علاقه پیدا میکنه، اومانیست میشه فرض کنید. نیست این هی گسترش پیدا کرده دیگه، این سقفی که عرض کردم مثل دشت دیگه، آدم مانع نمیبینه. اون کسی که خودخواهه مثل این که جلوش دیواره، بعد از اون نمیبینه. اون کسی که فامیل خودش هست یه ذره دیوار رفته عقبتر. اونی که نسبت به همشهریای خودش یا هموطنان خودش، این دیوار هی میره عقب‌تر، هی چشمنداز گسترده تر میشه، انسان رابطش با زندگی وسیع تر میشه. وقتی به بشریت میرسه خیلی گسترده تر میشه. یه وقت اصلا میگه چرا بشر، دنیا خیلی فراتر از انسان و بشره، من نسبت به همه آفرینش، نسبت به همه خلق خدا در واقع، چرا بی خود یک درخت رو قطع بکنم، چرا زمین رو آلوده بکنم، چرا هوا رو آلوده بکنم. ببینیم که چقدر این افقها همواره میتونه هی دورتر بشه، دورتر بشه. در مورد مذهبش هم همینطوره. یه وقت هست که یه کسی توی فکر وسته و محدود خودشه، الا بلا باید آدم مقلد و مرید مثلا همین شخص باشه، باید مسلمان باشه، شیعه باشه، شیعه حتما 12 امامی باشه، نه 8 امامی، نه 3 امامی، اونم تازه ولایت فقیه قبول داشته باشه، از نوع مطلقش مرید و مقلد این آقام باشه، وگرنه قبول نیست. یعنی چقدر هی بسته میشه. یه کسی میگفت که همینا رو خلاصه کرده بود، بعد بیا تو مسجد ما پشت سر بندم نماز بخونه، نیست میشه دیگه، فقط مریدای آقا که پشت سرشون نماز میخونن، همه اینا فقط تو بهشت میرن، بقیه نه، چون بقیه نمیشه قبول کرد. ولی یه وقت هست میگه نه، بالاخره فرق نمیکنه، حالا بالاخره شیعه هست، حالا چند تا امام رسیده. یه وقت میگه نه، بالاخره مسلمونه دیگه، چه فرق میکنه، حالا برداشتش از دین اونه دیگه، حالا اهل تسنن ما که با او دشمن نیستیم، برادره. یه وقت میگه که خب همه پیامبران خدا فرستادن، اینا معلمین یه مدرسه، چرا ما تعصب به دین خودمون داشته باشیم؟ اینا پیرو حضرت موسی است، اونم عیسی است. میبینیم کینه و دشمنی نداره، دنیاش مقداری بازتر میشه، یه مقداری ارتباطاتش گسترده تر میشه. یه وقت اصلا میگه که به تعبیر حضرت علی، وقتی مالک اشتر رو میفرستن مصر، میگن مردم دو دستن، اما اخ لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، او نظیر لک فی الخلق، یا نظیر تو اندر آفرینش، یعنی بندگان خدا. بالاخره بنده خدا هستن یا نه دیگه. چیز عارف معروف خرقانی میگه کسی رو که خدا بهش جان داده چرا من نان ندم؟ خدا او رو لایق زندگی دانسته، تو خونش تابلو زده که هر کسی وارد بشه جاش رو سر منه، چشم منه، همه اینجا میتونن بیان مهمان من باشن. این یه انسانیست که دیدش فراتر رفته از این تعصبات حتی دینی. بنده خداست دیگه، تمام شد، من با اونم ارتباط دارم، با اونم فصل مشترک داریم. در واقع ببینید چقدر هی آدم هی باز میشه، باز میشه، باز میشه. حالا در هر چیزی شما میتونید این رو ببینید. ابرار در واقع کسانی هستن که دنیای خودشون رو باز کردن، گسترده کردن. حالا تو یکی از آیه های قرآن که این تصویر خدمتون داده شده، روی اون مقداری بیشتر باز میکنیم موضوع رو. میگه که خداوند بر چیه؟ آیه 177 سوره بقره است. هم هستش همون تو آیه کاغذ که خدمتون دادیم قرآنو، ولی میخوایم اگه اون کاغذ رو ببینید بهتره، که نوشته معنای بر ساده تر تو اون میبینید. ببینید همین صفحه نوشته معنای بر، زیر اینو ببینید آیه شروع میشه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. لیس میشه چی؟ نیست. لیس البر، بر اینطور نیست که ان تولوا وجوهکم که روتون رو برگردونید قبل المشرق والمغرب، به سوی مشرق یا مغرب. خب کعبه بوده مشرق، بیت المقدس بوده مغرب دیگه، نیست. مسلمان ها افتخارشون این بود که ما قبلمون کعبه است، به اون سمت رو میکنیم، اونجا پایگاه حضرت ابراهیم بوده، سابقه تاریخیش اینجوری بوده، چی بوده چی بوده. اهل کتاب هم افتخارشون بود که ما به بیت المقدس رو میکنیم، اونجا نمیدونم حضرت موسی، حضرت عیسی متولد شدن، انبیاء بنی اسرائیل بوده. میگه بابا خوبی که این چیزا نیست، بر که اینا نیست که تو به قول امروزی ها شناسنامت مسلمون باشه، پدر و مادرت مسلمون باشن، فرم نماز رو به جا بیاری. بر تو این چیزا نیست. لیسل بر انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب. اینا فرم امته که ما رو قبله رو میکنیم که برای که ما نشون بدیم وحدت گروهیمون اینجوریه، اونا به اون طرف رو میکنن. اینا در واقع لباسه، اینا فرم قالبه. میگه بر این نیست، ولیکن البر، ولیکن بر چی چیه؟ حالا بر رو توضیح میده. من آمنه، یک در واقع کسی ایمان بیاره. به چی ایمان بیاره؟ ایمان رو پنج قسمت کرده. بعد ایمانی رو اولا تعریف میکنه که بعد ایمانی از چه اجزایی تشکیل میشه. اول آمنه بالله، کسی به خدا ایمان بیاره. خیلی از مردم تو همین حد ایمان تو پله اول میمونن، بله خدایی هست و جهان خالقی داره، آفریدگاری داره، ولی دیگه به بعدش باوری ندارن. قسمت دوم ایمان اینه که آمن بالله ولی یوم الاخر، به یه روز دیگری هم باور داشته باشه. باور به روز دیگر یعنی که جهان تمام نمیشه تو همین دنیا، با مرگ من پرونده هستیم بسته نمیشه. این دنیای مزرعه است برای آخرت که باید برداشت بکنم. زندگی بعدی من تابع زندگی امروزمه، مثل دوران تحصیله. با نمره هایی که امروز میگیرم، تلاشی که امروز میکنم، بعد میتونم انتخاب رشته کنم، برم مهندسی، پزشکی، حقوق، اونم با چه نمره‌ای، تو چه سطحی، تو کدوم دانشگاه قبول بشم. حالا البته اینا که مثالای دنیاییه، ولی ما تو دنیا 70-80 سال حد اکثر عمر می‌کنیم، بعد بی نهایت سال باید زندگی کنیم. یعنی با همین که بنزه یک ثانیه است، یک لحظه است، برای یه ابدیت باید تصمیم گیری بکنیم. اعتقاد به آخرت به انسان احساس مسئولیت میده که من پس در برابر کوچکترین حرکاتم، گفتارم، رفتارم، کردارم مسئولم. من دارم میسازم آیندمو. اصلا نوع زندگی دیگه عوض میشه اعتقاد به آخرت. اگه آخرتی نباشه هیچ کاری رو نمیشه اثبات کرد، همه کار موجهه. به چه دلیل من فداکاری بکنم، از مالم، از جانم بدم به خاطر دیگران، به خاطر ملت؟ اصلا عقلی نیست این. من نابود بشم، من فدا بشم، من زرج بکشم که نسل بعد، به من چه مربوطه که نسل بعد؟ نمیشه این رو اثبات کرد، مگر اینکه بگیم نه تو اینجا تموم نمیشه، تو جزای بیشتر میبری با این فداکاری، به خودت هم خواهد رسید، وگرنه عقلی نیستش هیچ نوع فداکاری. لااقل با حساب دو تا چارتای بشری اگر آخرت نباشه جور در نمیاد. به قول راسل میگه اگر ورداریم آینده رو همه چیز مجاز میشه. خب با اینکه خودش هم اعتقاد به آخرت نداشت. خب این بعد دوم ایمانه که از محدودیه این دنیا بینش ایمانی آدم فراتر بره به یک مرحله‌ای که ندیده، نیامده، معلوم نیست که چند سال بعد، چند صد سال بعد، چند هزار سال بعد اتفاق بیفته. ذهنش رو حرکت داده به یک پدیده‌ای که خبر داده شده که در آینده واقع میشه. خب ایمان در همین جا ختم نمیشه. ول ملائکت، ایمان به ملائک، یعنی از بعد مادیات اونچه که مشهود و محسوس حواس پنجگانشه بیاد بیرون. تنها دنیا این نیست که تو چشمت میبینه یا گوشت میشنوه یا لمسش میکنی، احساس میکنی. دنیا پر از نیروهای ناشناختهی که تو خبر نداری. حالا اسمشو قرآن ملائک گذاشته، میگه مرگتون در واقع ملک الموت. نمیدونم وقتی وحی به پیامبر میاد فرشته جبرئیل میاره، تمام جهان رو نیروهایی دارن میگردونن که اینا کارگزاران جهان هستن. اعتقاد به اصطلاح به کارمندای این سیستم، یعنی خدایی هست و نیروهایی که دارن این جهان رو اداره میکنن. چند درصد ما اعتقادی به ملائک داریم؟ همه میگن بله ملائک هست، ولی اعتقاد نمیمونه که فقط یه تصدیق زبانی بکنیم. این که تو قرآن میگه اگه شما موحد باشید اعلام بکنید رب ما اللهه، سرسپرده و وابسته و گوش به فرمان و چشم امید به دست جباران و طاغوتا نداشته باشید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعدم تو این کار مستقیم باشند، جا نزنن، افراط و تفرید نکنن. میگه تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن، نه برای گذشتگان یا پیامبران، برای ما همین امروز. ما که فرشتگان رو نمیبینیم، نقششون چیه؟ چه تأثیری در ما ایجاد میکنن؟ یا الله تخافو، ترستون میریزه، ولا تحزنو، دیگه قصه این چیزای دنیایی رو نمیخورید، ساخته میشه تو این جهت. حالا این چگونه است مکانیزم عمل این نیروها ما نمیدونیم. یا میگه الذین یحملون العرش و من حوله، نیروهایی که عرش الهی رو اداره میکنن، عرش در واقع اون سیستم مدیریت جهان، دائما در حال تسبیح و یستغفرون، در استغفار میکنن، لمن فی الارض، یا برای مؤمنین. حالا معنای استغفار یعنی رشد دادن، پاک کردن، بالا آوردن. یعنی ما توی مدرسه ای هستیم که همینطور که تو مدارس عادی تو دانشگاه ها میبینیم صدها نفر، هزاران نفر، استاد و معلم و کارمند و مستخدم، همه اینا در خدمت اینن که ما تو اون محیط درسی بخونیم، یه رشته تخصصی بگیریم، بریم بیرون دیگه. جهان هم همینجوره، هزاران نیرو وجود داره، مثل کارمندا، مثل معلمین، استادا، که اینا در خدمت رشد دادن انسانه. پس ببینید چقدر هی ایمان میاد بالاتر، ایمان به خدا، بعد ایمان به آخرت، و بعد ایمان به ورای این نیروهای ظاهری که ما تجربه کردیم، شناختیم، آزمایش کردیم. جهان پره، قوغایی است از نیروهایی که هست. چهارم کتاب، نگفته کتب، کتاب، یعنی همه این کتاب یکیه، تورات، انجیل، قرآن. میگه از یه جا اومده، یه نفر اینا رو فرستاده. حالا به تناسبی که شما در کلاس‌های مختلف بودین یه تفاوت‌های قائل شده، به تناسب و نیاز هر زمانه یه چیزی گفته، ولی یکیه، یک کتابه. این چقدر دید آدم فرق میکنه. و پنجم نبیین، میگه چرا تعصب به مدرسه و معلم خودتون داری؟ تو توی کلاسی، کلاس‌های دیگه هم توی مدرسه هست. قرآن دو بار اینو میگه که شما حق ندارید کوچکترین فرقی بین پیامبران بذارید. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین احدی از رسولان فرق نمیذاریم، احدی. یعنی ما حتی حق نداریم بگیم پیامبر ما از یکی از مثلا انبیاء حزقیل فرض کنید بنی اسرائیلین بهتر بوده. به ما چه مربوطه؟ ما اصلا چه حقی داریم قضاوت رو بکنیم؟ شاگردای مدرسه که نمیتونن راجع به معلمان بحث کنن که این معلم به نظر ما بهتر از اونه. شاگرد مدرسه ای تو هنوز چیزی نمیدونی. قضاوت راجع به معلما رو کسی میتونه بکنه که خودش اونا رو استخدام کرده، بالاتر از اوناست، سطح درک و دانشش بیشتره. شاگرد که این نداره، این شناختو نداره که بخواد قضاوت کنه. و بعد هر نوع قضاوت شاگردا منجر به تعصب میشه. معلم ما بهتره، کلاس ما بهتره، بچه های ما بهترن. یعنی آغاز اختلاف و درگیری و دشمنی و فاصله ایجاد شدن و تفرقه و تشتت دیگه نیست. بنابراین میگه اصلا حق ندارید. من یه جا توی یه جلسه گفتم پیامبر اکرم اسلام، بعد یکی آمد به من اعتراض کرد که چرا میگین پیامبر اکرم؟ اکرم یعنی گرامیتر، مگه قرآن نگفته نباید فرق گذاشت؟ دیدم خب راست میگه. منم از اون به بعد میگم پیامبر مکرم اسلام. مکرم یعنی بسیار گرامی، اکرم یعنی گرامیتر. نمیخوام بگم چه بسا گرامیترم باشه، خیلی هم باشه، ولی ما حق نداریم بگیم. همه اینا ایجاد اختلاف میکنه. پس تا اینجا بعد ایمان بود. ببینید چقدر ایمان فرق میکنه. ابرار چقدر ایمانشون گسترده است، اصلا تعصبی ندارن. تعصب که ندارن هیچی، چقدر وسیعی میبینن مطلب و خدا از نظر زمانی تو زمان ما متوقف نشدن، به زمان بی نهایت آینده توجه دارن، دارن برای آینده نیامده نشناخته فقط باور کرده دارن برای او کار میکنن. چقدر گسترده است دیدش، چقدر عمیقه. شما دعاهای ابراهیم رو بخونین تو قرآن، دعاهاست برای 4000 سال بعد اتفاق افتاده، دعاهای ابراهیم تحقق پیدا کرده. اکثر مردم دور و بر خودشون فقط میبینن. چقدر ابراهیم گسترده بوده، چقدر بینشش. دعاش خدایا اینجا رو شهر کن، وسط بیابون بوده و خونه رو میساخته. خدایا به اینجا امنیت بده، خدایا روزی بده به اهل اینا که حالا اینجا خواهند آمد. ما کی همچی دعاهایی میکنیم؟ روزی به من بده، به همسر و فرزندم بده، به رفیقان بده. دعا میکنه خدایا دلهای مردم رو، میوه های رسیده دل مردم رو متوجه این کانون بکن. خدایا اینجا رو یک کانون توحیدی بکن، انسانهایی تو اینجا پرورش پیدا کنن که در آینده آیات قدرت تو رو بر مردم بخونن، تزکیهشون بکنن، تعلیم کتاب و حکمت بدن. چیکار بکنن؟ هنوز داری خشت و گل میذاره تو بیابون، هنوز دوتا آدم هم اونجا نیست. برای کی داره دعا میکنه؟ ببینید چقدر این آدم برد دیدش وسیع شده. این که ایمان میتونه یه شکل خیلی ساده داشته باشه، میتونه همینطور گسترده باشه، از نظر زمانی بره تا بی نهایت، از نظر مکانی بی نهایت بشه، از نظر موجودات مادی و ناشناخته معنوی عالم غیب و شهادت همه اینا رو فرا بگیره، همه شریعت ها رو بگیره، همه بندگان خدا. این بعد در واقع ایمانیه که ابرار چقدر ایمانشون وسعت داره. و بعد میره حالا سراغ عملشون. و آتل ماله، مال رو میده، اون رو هم نشون میده که تو چه زمینه هایی میده. یه وقت هست که بنده خرج میکنم ولی خودخواهم، فقط برای خودم خرج میکنم، هیچ حاضر نیستم برای بچه ها، برای همسرم. یه وقت هست که نه، یه ذره دست و دلم بازتر شده، خرج میکنم ولی تو خانواده خودمه، اصلا بیرون از اون خرج نمیره. یه وقت هست که یه کمی بالاتر آدم رفته، به فامیلشم، دوستانی که یه پیوند خویشاوندی داشته باشه، میده یه چیزی. باز میره بالاتر، همسایه ها این ور اون ورم توجه داره، خیرش به اونا میرسه. باز میره بالاتر، احساس وظیفه میکنه نسبت به همه اونا که تو شهرش دارن زندگی میکنن. اینا همه ما با هم هستیم. یه وقت میره بالاتر، نه همه ما هموطنیم، نیاز داره، اونم یه ایرانیه، چرا من به دادش نرسم؟ ببینین هی میره بالاتر. یه وقت میگه نه، چه فرق میکنه حالا ایرانی باشه یا عراقی، فعلا تحت فشار کودکان عراق هم مثلا گرسنن، بیمارن، چرا من به اونا کمک نکنم؟ بالاخره اونا مسلمونن دیگه. یه وقت میگه خب حالا فلان کشور تو افریقا، تو سومالی مثلا، خب مسلمون نیستن، بالاخره بنده خدا هستن، چرا من در برابر اونا احساس وظیفه نکنم؟ ببینید هی میره بالاتر، میره بالاتر، میره بالاتر. به کل انسان‌ها، هر جا نیازمندی بود، آدم میگه البته اولویت هست، از کجا شروع کنم؟ ولی وقتی امکان داره یا فرض کنید نیازی تو خانوادش فامیلش نیست جاهای دیگه هست، خب کمک میکنه دیگه. یا به تناسب اگه 100 تومن اینجا میده 2 تومن هم اونجا میده دیگه. میگه و آت الماله، 6 تا مرحله مشخص میکنه. علاه بهی، مالو با اینکه دوست داره، نه اینکه مال زیادی رو دوریختنی رو قضایی که دوست نداره. زبل قربا، اول به زبل قربا نزدیکانش، خانوادهش، پدر مادرش، خواهر برادرش، فامیلاش. زبل قربا ولی یتاما، پله دومی که به یتیمای جامعه هم توجه داره. ولی مساکین، اونایی که زمینگیر شدن، معلولن، تحرکشون از دست دادن، توانایی اقتصادی ندارن. و زبل قربا ببن سبیل، در واقع اونایی که فرزند راه هستن، یعنی در راه حق، خاطر حرکت در راه حق، تعلقشون به راه حق نیازهایی پیدا کردند. حالا بعضی گفتن در راه مانده، مسافر، من بعید میدونم که مسافر باشه. یا سائلین، اونایی که نیازمندن در واقع. یا و فرقاب، رقاب یعنی گردن. قدیم خب چون برده بوده، برای آزاد کردن بردگان، میگن که چرا اسلام بردهداری رو تعطیل نکرده؟ بردهداری با همین سیستما تعطیل کرده که پول بدید برای اینکه بردگان آزاد بشن. یه سیستمی که بخواد بردهداری بکنه که راههایی نمیذاره برای آزاد کردن برده، میگه برده رو بگیرین. تو امریکا که بردهداری میکردن کجا فرمولایی بوده برای آزاد کردن بردگان؟ برده خودش و بچه‌ش و نسلای بعدش همه متعلق به اربابن، مثل ماشین جوجه کشیه، مثل گاو و گوسفندی که تولید میکنن، مال خود اونا نیستش که، همش مال ارباب بوده دیگه. حالا خب بردهداری نیست، ولی برای آزاد کردن گردن ها، آیا انسان ها گردن هاشون آزاد شده یا به مراتب بیش از گذشته اسیر و برده استثمار و استهمار و استبداد و سیستم های مختلف منحرف در واقع روزگار امروز هستن؟ پس میشه تلاش در راه آزادی خرج کردن برای آزاد کردن انسان ها، کار فرهنگی کردن، کتاب چاپ کردن، فیلم تهیه کردن، تئاتر، نمیدونم ویدیو، هر چیزی که کمک کنه انسان آزاد بشه، انسانها رو رها بکنه از این وابستگی آدم. ببینید چقدر اون وقت فرق میکنه. ابرار چقدر دست و دلشون بازه. یه تعبیری حضرت علی دارن تو نهج البلاغه راجع به مثل این که متقینه، میگن لکل باب خیر لهم ید قارعه، هر جا یه در خیری هست اینا اون در رو میکوبن. این نیست که بگم نه من فقط مثلا حاضرم برای این کار خرج بکنم، میگه هر جا یه در خیری هست یک دقل بابی میکنن. این اصطلاح دیگه، یعنی هر در خیری رو میکوبن اینا، تو هر جا میخواد شریک باشه منم هستم تو این کار. یکی میگه فلان کار رو داریم میکنیم، اینجا داریم فلان عمل رو انجام میدیم، میگه خب ما هم هستیم، اسم ما رو بنویسین، منم حاضرم ماهی انقدر بدم. خودشو محدود نمیکنه، دلش میخواد تو همه کار خیر شریک باشه. پس اینم یه بعدی از شخصیت ابرار. اون بعد ایمانیشون بود که چقدر گسترده است دنیای باورهاشون. اینم دنیای خیرشونه، دنیای احسانشونه که چقدر اینا میدونشون بازه. من اگه فقط به خودم چنین قبولونده باشم که من وظیفم فقط در قبال فامیلم هست، خانوادم هست، فقط زندگی، میدون زندگیم هموناست، برای خودم احساس وظیفه نکردم به گرسنگان، به یتیما. ولی ابرار وقتی که میدون وظیفه و عملشون رو اینطور گسترده میبینن، حالا ممکنه که آدم نداشته باشه ولی برای خودش چنین وظیفه قائل شده، دستش برسه میکنه، درستش نمیرسه خب نکرده، ولی داشته باشه انقدر دنیا براش گسترده است و خودش رو مسئول و دوستدار و موظف و دلسوز همه انسان ها میبینه. این چقدر انسان دیگه باز شده در اینجا. و بعد سومین خصوصیتشون و اقام صلات، صلات یعنی رو کردن به خدا دیگه، بارها این بحث رو داشتیم، به سمت خدا رفتن. نمیگه نماز میخونه، خب همه میخونن مسلموناش البته، صلات رو به پا میداره. به پا داشتن یعنی اینو احیا کردن، یعنی به سمت خدا رفتن رو، رابطه با خدا رو جدی میگیره. این ببین یه وقت هست که شما با یه کسی دوستین، حالا انقدرم براتون دوستی او اهمیت نداره، خیلی در حفظ و نگهداری دوستی نمیکوشید، ولی یه وقت هست که نه، احساس میکنین این رابطه ضروریه از نظر جابتون، مشتریاتون، نمیدونم این روابط رو باید حفظ کنید. ایدا براش کارت تبریک میفرستین، هر اتفاقی بیفته تلفن بکنید، خبری بگیرید، سعی میکنید که این رفاقت ها رو حفظ کنید. برای حسب این که برای ما چقدر اهمیت داشته باشه رابطه با بسیاری از مردم اهمیت میدیم. اگه قرار داشته باشیم سر وقت میریم، ولی رابطه با خدا مثل این که انقدر مهم نیست، خیلی جدی آدما نمیگیرن، اینو به پا نمیدارن. قرآن میگه اقیم الوزن، وزن رو به پا بدارید. وزن یعنی عدالت دیگه، سنجش. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، هدفگیریاتون و توجهاتون رو جدی بگیرید. نمیدونم، اقیم و شهادت لله، شهادت دادن در راه حق رو به پا بدارید. خود اقامه کردن یعنی یه چیزی رو جدی تلقی کردن، یا تعبیر مشابهش هست میگه خذوا ما آتیناکم بقوته، به بنی اسرائیل میگه این کتابی که بهتون دادیم جدی بگیریدش، با تمام قوت بگیرید. یه وقت اصلا قرآن هم به ما دادن، این قرآن ما داریم، تو تاخچه خونمونه، تو کتاب خونمونه، احترام هم میذاریم، میبوسیمش معمولا تا برمیداریم، یا جلدش میکنیم، مخمل، جلد مخمل میکنیم و تازه جلد و سلوفان میکنیم، عکس گل سرخ تو ایران همش میبینن، عکس رنگیه، تذهیب کاری و طلاکاری و خطش آنچنان و همه ظواهر خیلی قشنگه، ولی این جدی گرفتن نیست. جدی گرفتن اینه کتاب زندگیت، هر روز باش کار داری، مطابق فرمولای او باید زندگی کنی، نیست. اینا میگه ارتباط با خدا رو جدی میگیرن، اینم گسترده دیدن حقیقت دید. و دومی چی؟ و آت از زکات. تنها اون بعد رو کردن به خدا نیست، حقوق اجتماعیشونم میپردازن، اون چه که تلاش میکنه، تولید میکنه، اون به صلاح تکسش رو به جامعهش میپردازه. ولی موفون به عهد هم ازا آهدو، این پنجمینش هستش، به تعهداتش وفا میکنه. حالا تعهدات بعضیش درباره خداست، خداوند ما ما تعهد بسته دیگه، قرارداد با خدا بستیم، خداوند روز قیامت از به همه میپرسه من با تو قرارداد نبسته بودم، چرا وفا نکردی؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم، آهای فرزندان آدم، من مگه با شما عهد نبسته بودم؟ الله تعبد و شیطان، که به شیطان میدون ندید، مطیع و تسلیم و سرسپرده اون نشین، هی تحریکتون میکنه، دعوتتون میکنه، جواب ندین، بی‌اعتنایی کنید، تحت تأثیر اون قرار نگیرید. و ان اعبدونی، نسبت به من این حالت تمکین و اطاعت و دلدادگی، و من یعنی اون صفات من، خدا رحمان رحیم، نمیدونم غفوره، چون ما ذات خدا رو که نمیشناسیم، یعنی وجودتون جاذب، فراگیر، دوستدار این صفت ها باشه، نه صفت های شیطانی. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه که تو روزی ده بار هم میگفتین اهدنا صراط المستقیم، صراط المستقیم معناش همین، که تسلیم نشو، شیطان میگه بزن تو گوشش جوابشو بده، این حرفو زد تو باید جوابشو بدی. تو همین اختلافات، تو این بگو نگوها، توی همه این مسائل، دیروز جاتون خالی تو ساکرامنتو بودیم، اونجایی که از همین مراکز اسلامی هست، اختلافایی که تو همین گروه های اسلامی هست، یه گروهی که حالا اختلاف با اون گروه پیدا کرده، به من میگفتن تو نرو اونجا صحبت نکن و فلان. آقا تا هفته قبل شما اینجا رو مفیدترین مرکز دنیا میدونستید، حالا چطور شده که دلخور شدید چون حالا اون اینو گفته، اینقدر اونو ندونسته، این نمیدونم زحمات این رو مثلا ندیده گرفته؟ گفته اصلا پس برای خودت تو اصلا کار میکنی، شما برای خودتون دارین کار میکنید. کسی که در راه خدا کار میکنه که دیگه دلخور نمیشه، بهش بر نمیخوره. اگه برای خداست که خب این همون سازمانه، همون فعالیتا و همون کارا، شما چرا ناراحت شدین دیگه؟ حالا که درست کارهایی که مثلا اونها هم کردن کارهای درستی نبوده، ولی اینکه یه عده‌ای به کلی بذارن کنار و راه دشمنی رو تفرقه طی کنن، نشون میده خودشون هستن. اگه آدم برای خدا کار میکنه که از چیزی دیگه ناراحت نمیشه. یه سلسله ما تعهدات داریم در برابر خدا، یه سلسله در برابر خودمون، تعهداتی که میکنیم. خود عقد یعنی گره دیگه، یه تعهد بین دو نفره، معامله میکنیم، خرید میکنیم، تو جامعه تماما تعهدات. خب ابرار یکی دیگه از ویژگی‌هاشون اینه که وفا میکنن به اون عهدایی که دارن، یعنی آدمی است که میشه رو حرفش، قولش، رو امضاش حساب کرد. این آدمی است که مثل کوه قابل اعتماده، میشه بهش تکیه کرد. یعنی تو اجتماع این یک مهره مفیدی هست، مهره مطمئنی هست، این هرز نیست، این در نمیره. و یکی دیگه از خصوصیاتشون و صابرین، اون بعد صبرشون. صبر خیلی مهمه. باز تو نهج البلاغه میگه از صبر من الایمان کر رأس من الجسد. رابطه صبر رو با ایمان اگه بخواید بفهمین میگه مثل رابطه سر با بدن. لا خیر لجسد لا رأس فیه، بدنی که سر نداشته باشه به چه درد میخوره؟ یه ایمانی هم که صبر نداشته باشه به چه درد میخوره؟ اینا تنها این نیست که ایمان داشته باشن، اینم کافی نیست که اینطور گسترده باشه خیرشون احسانشون به دیگران، کافی هم نیست که روابط اجتماعیشون امانت و وفای به عهد نداشته باشن، اقامه صلات، زکات بدن، یه چیزی کم دارن اگر اینو نداشته باشن. صبره. یه اتومبیل چقدر زیبا باشه، آخرین مدل، چقدر لوکس، ولی این دوام نداشته باشه، به معنی که تو چهار تا چاله بیفته یا سرعت بیشتر به خراب بشه به چه درد میخوره؟ پس انسانم باید دوام داشته باشه، مقاومت داشته باشه. همه اینا با همه دیگه نیست. صابر در سه زمینه، صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. سر را میگن ظاهرا اون سختی هایی که از بیرون میرسه به انسان، شر و مصیبت و اقوام آدم، نزدیکان آدم دچار تصادف میشن، کشته میشن، از دنیا میرن، ضرر مالی به آدم میخوره، آدم رو لیاف میکنن. تو دنیا دائما از این مشکلات هست دیگه. یه چیزی هست که درونیه، میگن ذرا، پریشانی های درونی، حالا یا بیماری مایوس شدن، دیپرس شدن، نمیدونم یه چیزی، حالا میتونین دنبالش رو خیلی پیدا بکنین. حین البعث هم میگن تو جنگ، تو میدانی که دیگه همش خطره و مجروح شدن و کشته شدن. و خلاصه اینکه صبر تو همه زمینه‌های زندگی، هر بلایی، هر آفتی، هر مصیبتی به سرشون بیاد، اینا مثل کوه استواره. میگه اولئک الذین صدقوا، اینا راست گفتند. همه میگن ما ایمان آوردیم، همه میگن مسلمونه، ولی من اگه مسلمون باشم، متعصب فقط تو فرقه خودم باشم، چشممو ببندم رو همه حقایق دیگه دنیا، این راست ایمان کامل همین بوده؟ دنیا خلاصه شده فقط روی اون چهار دیواری محدود بنده و فلان، مثلا مقلدی که دارم از فکر او، کتاب او، نوشته او. یک کسی صحبتی یه جایی میکردم، گفت که شما قرآن خوندین؟ حالا تو صحبت من اونجا شد 50 تا آیه قرآن بهش استناد کرده بودم، نگاهی بهش کردم گفتم که میشین که یه ذره خونده باشم. گفت که شما تفسیر المیزان خوندین؟ گفتم بله، هر سی جلدشم خوندم، فکر میکنم دو سه بارم خونده باشم. گفت پس میدونید اگه خوندین که نظر آیت الله طباطبایی با این چیزی که شما گفتید راجع به سوره عبس فرق داره؟ گفتم بله میدونم، من که مقلد آقای طباطبایی نیستم. پس مقلد کی هستین؟ گفتم مقلد کسی نیستم، کتاب خدا هست، میخونم، نظریات دیگرانم میخونم، میشنوم، خودم هم فکر میکنم. آه پس شما خودتون فکر میکنید، تابع نظر خودتون. گفتم مگه تابع نظر خودتون شما نیستین؟ بله. بعد شروع کرد یه چیزای دیگه گفتن. بعد پرسیدم ایشون، گفتن ایشون معلم ریاضیاتم هستش در اینجا. من تعجب کردم که چقدر انسان ها میتونن بسته باشن که تو امریکا، توی این ایالت، انتظار داره که بنده 100% هرچی که خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو، خیلی خدمت کرده، اولین بار او قرآن رو تو حوزه قم شروع کرده، ولی آخه این چقدر دنیای آدم بسته باشه که هرچی آقای طباطبایی گفته، او هزاران موضوع گفته، همش رو در بس بنده باید بپذیره؟ آخه ما دوتا انسانیم، درک و دریافت و برداشت در کسی فرق میکنه. یعنی آدم میتونه معلم یا استاد ریاضی باشه، توی پایتخت کالیفرنیا باشه، انقدر دنیاش بسته باشه که از اینجا فکر کنه که یه آدمی که 50 سال پیش کتابی نوشته، این دیگه تا ابد این راهنمای هم است. نظرت راجع فلان چیه؟ راجع فلان چیه؟ پس شما اینجوری، پس شما اونجوری. ببین چقدر اصلا ایمانا میتونه بسته باشه. ابرار اینطور نیستن، ابرار دنیاشون خیلی گسترده است، دنیا ایمانشون، عملشون، صبرشون، صبر تو همه زمینه ها. یه انسانی است که رشد کرده، باز شده، همه چی رو داره میبینه. همطور که خدا، یکی از صفات خدا بره دیگه نیست. اهل بهشت با هم که صحبت میکنن میگه تو چیکار کردی رسی بهشت آمدی؟ اون میگه که انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما تو خانوادمون نگران حال بقیه بودیم. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، ما تو دنیا او رو میخواندیم. نهو هو البر و رحیم، خدا بر و رحیمه. یعنی این صفت خداست که همه چیش بی نهایته. خورشید که میتابه، آیا نور و گرماشو یه گوشه زمین میاری؟ همه جا میتابه دیگه، استثنا نمیذاره. تنگ نظر و بخیل نیست خدا. به رحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت تو همه چی رو گرفته. اصلا خود رحمان یعنی همین. فرشتگان رو قرآن میگه کرامن برره، اونا گرامین، بخیل نیستن، بررن. برره هم مثلا جمع ابراره. یا دعایی که ما میکنیم تو قرآن هست، اون آخرین آیه سوره آل عمران میگیم توفنا مع الابرار، خدایا ما رو با ابرار بمیران. یعنی این آرزوی هر مؤمن واقعی است که این پرونده زندگیش چطوری تموم بشه. بالاخره همه ما که سرمونو میذاریم و دیر یا زود میریم دیگه. با تعصب از این دنیا بریم، با تنگ نظری بریم، با بخیل و حریص و در واقع اینکه نم پس ندیم، صبر نداشته باشیم، یا میخوایم وجودمون گسترده شده باشه تو این دنیا، از این دنیا بریم. یه توفنا مع الابرار، اون دعاهایی است که اول الالباب میکنن دیگه. آیه شروع میشه که ان فی خلق السماوات والارض، یادتونه که خیلی دعاهای عجیبی آخر آل عمران، در گردش شب و روز، در ماه و خورشید ستاره ها، چه نشانه هایی است برای خردمندان. خردمندان کیا هستند؟ دائما اندیشه میکنن در این آفرینش، میگن خدای اینا بازیچه نیست، بیهوده نیست، تو نخواستی بازی کنی اینا رو خلق کردی، اینا یه حساب و کتابی داره، یه نظمی داره. خدای ما رو حفظ کن از اینکه غافل باشیم، بیخبر باشیم، اعمال خراب و خلافی انجام بدیم، دامنگیرمون بشه. بعد میگن خدای ما شنیدیم اون صدا رو، شنیدیم صدای اون منادی رو که دعوت کرد، ایمان آوردیم، چیکار کردیم؟ خدا اشتباهاتمون، خطاونو ببخش و توفنا مع الابرار، ما رو در حالی که به مرحله بر رسیدیم از این دنیا ببر. حالا چطوری میشه به مرحله بر رسید؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چه که دارید، دوست دارید بدید، یواش یواش پله پله به اون سمت ابرار میرید. توی این صفحه پشتش بیارید به صورت یه نمودار تفصیلی بر کشیده شده. سه تا دایره بزرگتر هست، یه مثلثی رو تشکیل داده این سه تا. ایمان به این پنج تاست، ایمان به خدا، به آخرت، به کتاب، به فرشتگان، به پیامبران. بعد بعدیش این که ما احسان کنیم، یعنی احسان کنیم یعنی کمک بکنیم، مال بدیم. به کیا؟ از خیشاوندان، یتیمان، سائلین، بردگان، ابن سبیل، مساکین. و بعد قسمت سومش هم میتونیم خلاصه کنیم که باید تقوا داشته باشیم. یکی در صلات، یعنی به جای که رو کنیم به چیزای دیگه، به خدا رو کنیم، خودمون رو کنترل کنیم. یکی تو زکات، یعنی به جای که مالو برای خودمون بگیریم، به نیروی تقوا بتونیم به دیگران بدیم. یکی در امانت در عهدها. و بعد صبر. صبرم خودش سه تاست، بعصاء و ذرا و حین البس، در پریشانی، در رنجوری، یعنی ترجمه‌های فارسی که خیلی، و در جنگ. این در واقع به صورت شماتیک داره شخصیت انسانو که یک انسان بر گسترده شده در اندیشه، در چه ابعادی خودش رو وسیع کرده. در واقع یه توضیحاتی حالا دادیم، حالا فرصت کردین این رو میخونید. خب این صحبتو دیگه بیش از این خستتون نکنم. به طور کلی این یک واژه ایست که حالا تو آیات دیگه قرآن هم میتونید شما جستجو بکنید. ابرار رو توضیح داده که ابرار چگونه انسان هایی هستند. این یک واژه‌ای است که از صحبت آقای طالاقانی هم بنده نقل کردم، میگه جامعیت داره نسبت به تقوا، نسبت به احسان، نسبت به خیر. یعنی ابرار همه این زمینه ها رو میتونن در خودشون در واقع فراهم بکنن. بله دیگه، من فکر میکنم که چارچوب مطلب داده شد، حالا در جزئیاتش دیگه ضرورتی خیلی نداره که توقف بکنیم. انشاءالله حالا از جلسات بعد اون چه که در واقع زیر مجموعه های این انسان رشد یافته و گسترده است سعی میکنیم که با هم بخونیمش.